ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیر کل سازمان ملل در مورد ناآرامی‌های فزاینده در مصر هشدار داد. نیروهای امنیتی مصر با حمله به مسجد فتح در قاهره به تحصن معترضان در این مسجد پایان دادند. در حمله مردان مسلح به یک پست بازرسی در غرب سوریه 11 تن کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم کرد و در مورد ناآرامی‌های فزاینده در این کشور هشدار داد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، همزمان خشونت تظاهرکنندگان و توسل به زور نیروهای امنیتی را محکوم کرد. در دور جدید خشونت‌ها در مصر که از روز چهارشنبه آغاز شد تا روز شنبه بیش از 750 نفر در این کشور کشته شدند. در حالی که مقام‌های امنیتی مصر می‌گویند مسجد فتح در مرکز قاهره را به طور کامل از تحصن کنندگان تخلیه کرده‌اند، شمار قربانیان خشونت‌های روز شنبه در این کشور 173 کشته اعلام شد. همزمان گزارش شده است که حازم الببلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را ارائه داده است. در خبری دیگر مقام‌های امنیتی مصر گفتند محمد الزواهری برادر رهبر القاعده در استان جیزه بازداشت شده است. مردان مسلح با حمله یک پست بازرسی در نزدیکی روستایی مسیحی نشین در استان هومس واقع در غرب سوریه 11 تن را کشتند. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را که روز شنبه روی داد قتل عام خواند و گفت که شماری از قربانیان زنان و کودکان بودند. با این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفته است چند تن از قربانیان شبه نظامیان هوادار بشار اسد و بقیه مسیحیان غیر نظامی بودند. مسیحیان حدود 10% از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و شماری از آنان در کنار نیروهای دولتی علیه شورشیان و مخالف بشار اسد می‌جنگند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مکالمه‌ای تلفنی موافقت کردند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند. این خبر را روز شنبه سخنگوی خانم اشتون اعلام کرد. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده بر لزوم گفتگوهایی که سریعاً به نتیجه‌ای اساسی منتهی شود تأکید کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که کلید حل مشکلات فعلی سیاست خارجی است. آقای روحانی که روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیران قبلی و جدید امور خارجه ایران صحبت می‌کرد، افزود سیاست خارجی جایی نیست که کسی بدون دقت بتواند سخن بگوید. جای شعر و شعار و کف و تکبیر هم نیست. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد میگوید معتقد است مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عمدتاً از 40 سال پیش و به دلیل افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است. به باور آقای طیب نیا اقتصاد ایران گرفتار نکبت منابع شده است و در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری میتوان در بازهی 3-4 ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیده است تا چه اندازه اوضاع فعلی اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی ارتباط دارد. کامران دادخواه:
اون چیزی که باعث شده که الان وضعیت اقتصاد ایران واقعا فلاکتبار و اسفناک باشه، یکی مسئله این نیست که درآمدهای نفتی رو بد مصرف کردن در این مدت، و البته سیاست‌های اقتصادی غلطی دیگه هم زیاد بوده، و البته قسمت دیگه مسئله تحریم‌ها هستش. بنابراین این مطلبی که ایشون میگن صحیحه، ولی ایشون مقایسه میکنن بین این دوران آقای احمدی نژاد و سال‌های 50 سال آخر دوره سلطنت پهلوی. این مقایسه کمی مقایسه ملفارقه. از نظر قدرت خرید در 8 سال آقای احمدی نژاد درآمدهای نفتی ایران برابر تمام درآمدهای نفتی ایران از 1919 تا تا زمان انقلاب بوده. بنابراین اندازه و مقیاس اشتباهی که در این سالها شده بسیار زیاده.
ولی یه نکته دیگه که در واقع میشه در این مورد مطرح کرد اینه که در اون زمان در حال یک سیاست اقتصادی منسجم هم به رغم تمام مشکلاتی که بود وجود داشت که تا اندازه‌ای میتونست جلوی بعضی از انحراف‌ها رو بگیره، یا اینطور نیست؟
در اون زمان مسئله برنامه‌ریزی بود، ولی علارغم اینکه در کنفرانس رامسر کسانی که در سازمان برنامه بودند، آقای دکتر مجیدی، آقای مجلونیان، اینا مسئله رو مطرح کردن برای شاه که این کار ممکنه که مشکلات ایجاد بکنه، ولی یه مقدار زیادی پول ریخته شد تو بازار که کار صحیح نبود. مسئله دیگه که اون زمان نبود و حالا هست این است که قسمت عمده اقتصاد ایران مافیاییه، دست سپاهه. اگر که آقای طیب نیا میخواد مسئله رو درست بکنه، یکی از شرایط اصلی این است که سپاه از اقتصاد خارج بشه، همونطور که آقای فیروزآبادی گفته. ایشون متاسفانه به مسئله قیمت ارز اشاره نمی‌کنه. پایین نگه داشتن قیمت ارز یکی از مسائل مشکلاته، برای اینکه عملا این کار یارانه است که از طریق درآمد نفت ایران به چین، به هند، به هر کشور دیگه میره و تو سر تولید کنندگان داخل ایران میره.
آقای طیب نیا مطرح میکنن که برای که درآمدهای نفتی رو از بودجه دولت خارج کنیم، هزینه های دولت از درآمدهای دیگری تأمین بشه، باید مالیات ها بالا بره و منابع دیگر درآمد فراهم بشه. آیا جایگزینی درآمدهای نفتی به وسیله مالیات ها امکان داره؟
در حال حاضر نه. این یک کاری است که خیلی طول خواهد کشید و مشکلات هم یکی دوتا نیست. برای اینکه الان اقتصاد ایران در حال رکوده. در حال رکود شما اگر بخواید بیاین مالیات افزایش بدید، مالیات کیو میخواین افزایش بدید؟ مالیات تولید کننده رو درآمد میخواین افزایش بدید که اون دچار مشکل میکنه. ایشون صحبت مالیات مصرف رو کردن. الان تورم بالاست، یه عده زیادی بیکار هستن. حالا در یه همچین حالتی بیان میگن که مصرف رو هم میخواین مالیات بگیریم بیشتر کنه، این به این سادگی میسر نیست. اول کاری که باید باشه این است که تحریم ها برداشته بشه، یعنی یک سیاست جهانی درست پیش بگیرن که این تحریم ها برداشته بشه. نکته دوم این است که ایشون گفتن که از مالیات گریزان مالیات بگیریم. خب مالیات گریزان کی هستن؟ همونایی هستن که در قدرت هستن.
آقای طیب نیا در مورد مسئله تحریم ها به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده موقعیت اقتصادی ایران صحبت میگن، در حالی که میدونیم که در واقع برطرف کردن این عامل در حیطه قدرت اقتصادی یک وزیر اقتصاد در ایران نمیتونه باشه.
اگر تمام تصمیمم صحیح گرفته بشه، اگر این تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه، هر کاری که آقای روحانی، آقای طیب نیا بخوان بکنن، هزینه‌اش بسیار زیاد و بسیار مشکل خواهد بود. کسانی که در قدرت هستن، به خصوص کسانی که در سپاه هستن، از تحریم‌ها دارن سود می‌برن. چون اگه تحریم‌ها برداشته بشه، بسیاری از این حق العمل کاری‌ها و پولای این طرف و اون طرف بردن انجام نخواهد شد.
گفتگویی بود با کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی در بوستون. در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
متاسفم برای هموطنانی که آمریکا رو محکوم میکنن در رابطه با فتواهای آقای مرسی و اینکه مرتب سفارش میکنن اینا به نبردهای خیابونیشون ادامه بدن. خب طبیعیه که کشته میشن، ولی حکومت باید حکومت سکولار باشه، جدایی مذهب از حکومت. بقیه مذاهب هم حق دارن تو اون مملکت زندگی داشته باشن و هیچ حقی فقط به مسلمانان فناتیک متعصب نمیرسه.
جناب آقای روحانی، با توجه به این که تمام ملت ایران به دلائلی میخواستن کلن رای بدن و با صحبتهای شدید شما همه واقعا انقلابی دیگه کردن که به شما رای دادن، ما جز مردم هستیم. امیدوارم به خدا که بلکه این گرانی رو سر ملت بردارید.
این مجلس بی‌کفایت، اگر راست میگه دوباره یه انتخابات آزاد بذار، آیا ببینم از این 98 درصد 5 درصد هم پای صندوق نمیان بگن جمهوری اسلامی. آری،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رضا ولی‌زاده با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در باره این که نیروهای تندروی اصولگرا چگونه قرار است با آقای روحانی و دولت او برخورد بکنند. این روزنامه با اشاره به اون چه در 4 روز مذاکرات مجلس گذشت پیرامون رأی اعتماد به وزرا تاکید کرده که طیف تندرو جناح اصولگرا هیچ علاقی به شایسته سالاری نداره، بلکه بیشتر نگاهش یک نگاه سیاسی و جناحی و باندی هست. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که اگر به همین شکل این نیروها بخوان پیش برن، در آینده ممکن هست برای دولت آقای روحانی باز هم مشکلات بیشتری ایجاد بکنن و این دولت هم سرنوشت دولت آقای خاتمی پیدا بکنه و براش هر 9 روز یک بحران بسازن. البته روزنامه جهان صنعت به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب رفته، از جمله رسول منتجب‌نیا از فعالان سیاسی اصلاح طلب، که حالا دولت آقای روحانی چگونه با اینها باید برخورد بکنه. آقای منتجب‌نیا تاکید کرده که با شناختی که ایشون از آقای روحانی داره، آقای روحانی به شدت مقابل تندروها خواهد ایستاد و سرنوشت دولت آقای خاتمی برای دولت روحانی پیش نخواهد اومد. در این حال ایشون گفته که باید دستگاه‌های مسئول تحت نظر قرار بدن کسانی رو که مخالفت می‌کنن با دولت آقای روحانی، و اگر لازم شد پرونده اونها رو علنی بکنن تحت عنوان پرونده هایی که در اون باندبازی انجام میشه برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا اقتصادی. داریوش غنبری یکی دیگر از چهره های اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس هم گفته این تازه شروع بحران سازی هست و بحران های بسیاری پیش روی دولت آقای روحانی هست. اما ایشون تاکید کرده با توجه به نوع برخورد آقای روحانی که آقای روحانی سعی میکنه با اصولگرایان خردمند در مجلس شورای اسلامی مثل علی لاریجانی همکاری بکنه و از این طریق تندروها رو سر جای خودشون بنشونه.
و روزنامه تهران امروز هم از بازماندن سالی 20,000 دانش آموز از تحصیل خبر داده.
این خبر رو روزنامه تهران امروز از قول علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که سالانه 20,000 دانش آموز در ایران از تحصیل باز میمونن. البته روزنامه تهران امروز اشاره کرده که اغلب این دانش آموزانی که نمیتونن وارد مدرسه بشن و در سن دبستان که باید وارد مدرسه بشن و تحصیل اجباری هست، نمیتونن به این دلیل که خانواده هاشون دچار فقر مالی هست و به اونها این امکان و اجازه داده نمی که راهی مدرسه بشن. گروه دیگری از دانش آموزان محروم از تحصیلی که بل اجبار در واقع نمیتونن درس بخونن هم به نوشته روزنامه تهران امروز دانش آموزانی هستن که از هوش یا مشکلات جسمی رنج میبرن و برخی از خانواده ها به جایی که اینها رو راهی مدرسه بکنن پنهان میکنن در خونه و این مشکلات ایجاد میشه. و البته این روزنامه تاکید کرده که اغلب این دانش آموزان کسانی هستن که در حاشیه شهرها زندگی میکنن.
و شهرام در روزنامه شهر هم خبری داریم در مورد ورود 100 عضو جدید به هیئت علمی در دانشگاه و حذف برخی استادان به دستور رئیس دانشگاه علامه تهران.
بله، این خبر رو روزنامه شهر منتشر کرده و نوشته که صدرالدین شریعتی که هم روحانی هست و هم از روحانیان تندرویی که ریاست دانشگاه علامه طباطبایی رو بر عهده داره، در ایام تعطیلات تابستانی بدون اینکه هماهنگی و جلسه‌ای برگزار بشه، ایشون 100 نفر از کارمندان و برخی از دانشجویان و کسانی که هم فکر ایشون بودن رو وارد دانشگاه کرده، قرار است اونها رو به استخدام دانشگاه علامه در بیاره و همزمان بسیاری از اساتید ناهمسو با جناح تندرو در ایران رو بازنشسته کرده، از جمله یکی از رقبای خودش رو به نام آقای جواد کاشانی که ایشون استاد حقوق هستن و یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست دانشگاه علامه تهران بوده.
خب در لحظات باقی مانده ادامه خبرها رو با آگاهیتون میرسونم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه محمد علی نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد و برای 2 وزارتخانه علوم و ورزش نیز سرپرستهایی تعیین کرد. حسن روحانی همچنین در احکامی جداگانه جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.